اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب، احترام، تبریک این ایام محضر شما. دو جریان در تاریخ از ابتدا وجود داشته. یک جریان، جریان حق و انبیاء، و جریان باطل. وقتی نگاه میکنیم این مورخین همیشه اون طرف اول میگن، جریان باطل رو تعریف میکنن. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم این سلسله ها رو شما میبینید. کسی این طرفی ماجرا رو نقل نمیکنه. اما دای نوت بکه میخونید میبینید که خدا وقتی میخواد نقل کنه، اهل بیت وقتی میخواد نقل کنن، انبیاء رو میگن. این جریان ادامه پیدا کرده و هر پیامبری که بوده یک دشمن جدی داشته، در روایت هم هست میگه دجالی داشته و درگیر بوده باهاش. پیش آمده سرمایه تمام این انبیا جمع شد در روز قدیر. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو، دینکم، دین شما رو کامل کردم. یعنی تا قبلش کامل نبود، یعنی آخرین آپدیت، آخرین ورژن رو من، آخرین آپدیتش هم فرستادم، تمام شد دین. و اسلام رو دین شما قرار دادم و نعمتم رو بر شما تمام کردم. همون اسلامی که گفته بودم ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما. امروز شما بنده خدای دیگه عمل کنید، امروز تسلیم امر خدایید، امروز در امن و امانید. و حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، حرامش هم حرام تا روز قیامت. بعد از اهل بیتون اتفاقات افتاد و کاری نداریم. این مسیر ادامه پیدا کرد تا رسید به امام 12 ما. خدا آخرین ذخیره خودش رو حفظ کرد برای اینکه بندگانش نکشن، چون 11 امام قبل رو به شهادت رسوندن. ادعی رو و قتل من قتل کشتن و صبی من صبی توهین کردن و اقصی من اقصی به اسارت بردن، تبعید کردند. و جر القضا، این قضا ادامه پیدا کرد، این داستان ادامه پیدا کرد، جریان پیدا کرد، تا اینکه به غیبت رسید و بشر رفت تو یک دوران عجیب سکوت و دستش از معصوم کوتاه شد و عصری که ظلمت بر دنیا سایه افکند. اگر حضرت شعیب در مقابل کم فروشی قیام کرد، اگر حضرت لوط در مقابل همجنس بازی قیام کرد، اگر حضرت موسی در مقابل به بردگی کشاندن مردم و کشتن کودکان قیام کرد، استکبار امروز ما همه اینها رو با هم داره. اگر یک پیامبری برای فحشا قیام کرد، یک پیامبری برای مقابله با ربا قیام کرد، امروز همه اینها با همه. برای همین در عجیب ترین عصر تاریخ قرار گرفتیم. تمام شده بود کار. وقتی شیطان سلطه پیدا بکنه و سیستم خودش رو سر کار بیاره، بیایی میبینید دیگه انبیاء الهی هم محجور میشن، مظلوم میشن، به شهادت میرسن. حضرت نوح 950 سال قرآن صراحت داره قبل طوفان پیامبری کرده، همسر خودش و فرزند خودش جز دشمنانن. شما تسلط دشمنو ببینید، تسلط فرهنگی داشته، تسلط رسانه‌ای داشته، تسلط تربیتی داشته که زن پیغمبر تو خونه پیغمبر جذب اونا میشه. و تو میگه چرا بچه‌م مثلا یه جور دیگه فکر میکنه؟ و امرأت نوح، زن نوح در مورد پسرش قرآن فرمود انه لیس من اهلک، اون تو نیست، اون اهل تو نیست. حیوان رو سوار کشتید میکنی اما این باید جلو دست و پا بزنه تو آب غرق بشه. خب میگم این سلطه شیطان اگر شکل بگیره، پیامبر خدا خونه خودش حفظ نیست، چه برسه به غیر پیامبر. چه برسه اون زنی که همسرش صبح تا شب مخالفت داره میکنه. چه برسه اون بچه‌ای که از نطفه پیغمبر نیست و از لقمه پیغمبر نخورده. شرایط سخته، آخر زمان پیچیده است. اینا رو بفهمیم. سلطه کامل شده بود، مسلمون ها تمام بودن. در همین لبنان شیعیان لبنان یا مزدوری میکردن برای مسیحی ها تو جنگ ها، یا برای اهل سنت اونجا. فلسطینی هایی که به اردوگاه های آوارگان لبنان اومده بودن با مسیحی های لبنان جنگ داشتن. شیعیان پول میگرفتن یا با اینا بودن یا با اونها. از دل محو ترین کوچه پدیدار شد و به خال لبت ای دوست گرفتار شد و کسی فکرشو نمی کرد از اینجا یهویی اتفاق عجیبی بیفته. از کجا؟ از ایران که دوست‌ترین کشور به امریکاست. به خواب شبشون هم کسی نمی دید. فکرش رو نمی کردن. رئیس جمهور آمریکا اومده وقتی میخواد معرفی کنه میگه ایران جزیره ثبات هست. به یک بار اون وعده الهی محقق شد که مردی قیام میکنه از قم، مردم دورش جمع میشن، تابو به روح الله، یا برخی گفتن روح الله گرفتن، حالا کاری ندارم. میگه یارانی دورش جمع میشن که زبر الحدید، قلباشو مثل پاره های آهنه، از هیچی نمیترسن، سلول سلول ارادن، وای میستن و یه دومینوی رو آغاز میکنن، اولین ضربه رو میزنن. و اون اراده امروز ضربه سال 45مشون اینی که یمنیه داره ناو آمریکایی میزنه، اون ضربه اولیه بوده. برای همین همه اینا خودشون رو مدیون ما ایرانی ها میدونن. ما خون دادیم، ما راحت به دست نیاوردیم این مسیر رو، جنگیدیم. بزرگترین عملیات رسانه‌ای تاریخ، بزرگترین طراحی‌های فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ فقط رو سر ما ایرانی اجرا شد. ده ها شبکه، ده ها فرقه می اومد، اما یه حسینی است یا ابو عبدالله است که هر دفعه باز اسمش می اومد می شستم اینا رو. من که بفهمید مردم ایران چی کار کردن و چقدر سخته جلو اینا ایستادن، فقط به حال روز این کشورهایی که جلو آمریکا وای میسن نگاه کنید. شوروی 45 سال بیشتر نتونست جلو آمریکا دووم بیاره. 5000 تا کلاهک اتمی داشت. 3 تا استراتژی براش عوض کرد. 3 تا راهبرد برای نابودی شوروی. تمام. اصلا پاشید. ایران از 2001 تا 2011 10-12 تا استراتژی علیهش عوض شد. یعنی کمتر از سال 1 دونه. 11 ماه 10 ماه اینها. آخر زمانه دیگه. مگس میفرستن. مگه میشه اینجور موند؟ امروز دیگه صحبت اینا نیستش که آقا شما نیستید فلان. میگن نزنید. کل حرف آمریکا چیه؟ نزنید ما رو. ما کارتون نداریم. نمیشه بینا بگی ما رو نزنن؟ خود برشو بهشون بگو. این حرف من رو گوش نمیدن. علی این شده. و مقاومت یعنی همین. هر کی هم پرورش میداد مقاومه. یعنی یمنی ها میخوان چی کارش کنن؟ میخوان بمبارانش کنی؟ 8 سال داشتی بمبارانش میکردی که. همون موقع هم هواپیمای آمریکایی بودن، همون موقع هم خلبانای آمریکایی بودن، اما بیچاره شون کرده. 2000 کیلومتر اونورتا کشتی داره رد میشه میزنش. فقیرترین کشور عربیه. اراده الهی رو میبینید؟ خدا اینجوری کار میکنه. خدا میخواد قاتل فرعون رو پرورش بده، عمدن یه کاری میکنه، کارای اتفاقای عجیب غریب بیفته. مادر موسی خود چرا باید بچه‌ش بنزه تو دریا؟ باید چه کاریه؟ یه می فکر کنید؟ سختنی شرط کی بچه‌ش بنزه تو رودخونه؟ خدا به دلش اندو. این آب بره سافت کجا؟ قصر هم کسی که بچه‌ها رو سر می‌برید. رفت سمت موسی، آیه قرآن میگه که محبتش افتاد تو دلش. دید نه نازن. عجب. بزرگش کرد، خرجشو داد، همون باباشو در آورد. این کوری خونی خداست. خدا گفت عربستان چاخ کردید ها، واشتید با فقیرترین کشور عربی میکشمتون پایین، واش تا بفهمی کتنه کیه. تنها گیر آورده بودید ایرانی ها رو، نه تمام دنیا دورمون کرده بودن تو هشت تو جنگ. چندین کشور دنیا اسیر داشتیم ما، اسیر چشمابی، اسیر یوگوسلاوی، اسیر سودانی، اسیر عربستانی، اسیر کویتی. همین یاسر تلفات، اونم نیرو میداد به صدام، اسیر فلسطینی. عجیب بود. وایستادیم. شوروی و آمریکا با هم مشکل داشتن، همدیگر تهدید اتمی میکردن، سر زدن ایران با هم اشتراک داشتن، سر کمک به عراق با هم اشتراک داشتن. فکر کنم تنها موضوعی که اینا با هم اشتراک داشتن همین بود. خدا گفت وایستید همه تون یه طرف تو بفهمید حسبی الله یعنی چی. یه نفر اومد تو این کشور برگشت، آیت الله زکزاکی، رفت 20-25 میلیون شیعه درست که تو نیجریه. یه نفر. یکی دیگه اومد اینجا درس خون، حسین الحوثی، داداش بزرگی همین عبدالملک الحوثی، امروز انصار الله. ببینید اصلا امروز صحبتی نیست که به ایران حمله بکنن یا نکنن. میگن ما میتونیم با آدمای ایران، نمیتونن به جنگن. 8-9 تریلیون دلار، من نمیگم، رئیس جمهورشون داره میگه، خرج کردن تو منطقه، نمیتونن دست به یقه بشن با ایران. اراده الهی یعنی این. نذارید با 4 تا حرف و 4 تا کانال و 4 تا پیج دلتونو بلرزونن. ته سپاه دشمنو ببینید، این کف روی آبه، صدای خورد شدن استخوان‌هاشون داره میاد و این تلیعه یه عصر جدیده، یک دوران جدید بر دنیا میخواد حاکم بشه. حضرت یعقوب، برادران یوسف و فرسو، و تحسسو، برید، میخوام برید از یوسفم برای من خبر بیارید. قبل اینکه یوسف بیاد، اول نشانه یوسف آمد، بوی پیراهن یوسف حس شد، یعنی مردم یه حس ظهور یوسف داشتن، حس میکردن آره انگار وقتشه. و تحسس من یوسف و اخی. خدا کنه انشالله ما اون مردمانی باشیم که به چشم سرمون اون واقعه شریف رو میبینیم. عجیبه ها، میگن ظهور بختتنه، یعنی یه هایی اتفاق میفته. یه روز از خواب بیدار میشه، میبینی سر و صدا در و دیوار و داد و بیداد، یکی داره جیغ میکشه، یه قهقهه میزنه، تلویزیون ها زیاده، درن در گوشی تو بام کنی، 100 تا میسکال، 2000 تا نوتیفیکیشن، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گوشی روشن میکنی، یه بینید تمام این گوشی ها رو یه کلیپی گرفته، پخش زنده بیت الله الحرام، یه هایی نشون داده، یه آقایی نشون اینجا تکیه زده، انا بقیت الله انا سنزان، یه بختتنه، یه هایی اتفاق میفته. نذارید اینا کف روی آبه. نذارید اثر رسانه‌ای بذاره. پارسال یادتونه کاری دشمن با من و شما کرد که برخی از مردم میترسیدن برای تیم ملیشون شادی کنن، میترسیدن سرود ملیشون رو بخونن. خب حالا همین مردم بودن که امسال مردم عوض شدن؟ نه، اون فشار رسانه‌ای برداشته شد. مقاوم کن خودتو در مقابل این. قرآن این کتاب شریف وقتی ذکر میکنه ویژگی های اون قوم آخر الزمانی رو، سوره مائده میفرماد ولا یخافون لومت لائم، اونا از سرزنش هیچ سرزنش کننده حراس ندارن. این یعنی قطعا قرار سرزنش بشن اون قوم. که وقتی پرسیدن یا رسول الله کیست، شیعه و سنی نقد کردن، پیامبر فرمود، سلمان اشاره کرد فرمود هازا و زبوه، اینو قومشن. آماده کردی خودتو، خانوادتو آماده کردی، فرزندانتو برای آخرین نبرد؟ اونها با تمام هیمنشون اومدن. ما هم همینطور باید بریم. شوخی نگیرید، میگه تو آخر زمان مردم صبح میرن شب اینه کافر میشن. صبح طرف میره بیرون، شب کافر برمیگرد. چی میشه؟ تحلیلش عوض میشه، چون جریان اطلاعات اونا به دست گرفتن. صبح تا شب اخبار سیاهی، پوچی، بدی، سختی. آدمی زاده، من پدرم ارتشی، آدمی هم هست، شما به ندرت جز روزه امام حسین گریهشو ندیدیم. یه نظامی به معنی واقعی کلمه. پارسال سر ماجرای بعد از کرونا یه نکته به من گفت خیلی عجیب بود. گفت با من 8 سال جنگیدم، ما با اون بعد جنگ هم مونده بود تو منطقه. و من این همه جنگیدم، بعد جنگ هم عملیات این طرف اونجا، شغلش هم عملیاتی بود، رکن سهیه. بعد گفت هیچ وقت نترسیدم. اما پارسال کرونا که گرفته بودم، از توی اتاق قرنطینه اومدم بیرون، تلویزیون رو نگاه کردم، دیدم اینجوری اون القای رسانه‌ای که داشت میکرد، یه نگاه کردم دیدم اینجوری با آهک دارن تلویزیون نشون میده، مثل گور دست جمعی کندن آدم ها رو، همینجور دارن میریزن، آهک میریزن. یکی از این کشورها بود داشت نشونه. گفت اونجا دلم لرزید، اونجا ترس بر من غلبه کرد. رسانه یعنی این آدمی که دوستاش کنارش تیکه پاره شدن، خودش جانبازه، از زخم نمیترسه. خدا شاهده من قشنگ یادمه بچه بودیم، ایشون تیر خورده بود، اومده بود خونه، به ما نمیگفت. شب از شانس ما یه سوسکی اومد، خانم هم بله، مادرم گفت سوسکی، خب دیده شدنش خیلی مسئله نیست، کشته میشه، گم شدنش مسئله اصلیه، اگه پیدا نشه بیچاره ای دیگه، باید برید اون خونه، کسی دیگه نمیمونه. بعد حالا دمپایی رو برداشته بود میخواست بزنه، نمیتونست بزنه با اون که دستش گرفت. ما مادرم داد و بیداد، چی بابا این خب مگه فلجی؟ ناخودآگاه با همون دست اصلی که آقا زد یادیم این همینجور خون شور ریخت. من میگم یه همچین آدمی که تیر خورده صداش در نمیاد، و بابا من القای رسانه‌ای رو که دیدم ترسیدم. رسانه یعنی این. امروز ببینید جنگ رسانه‌ای که تو ماجرای فلسطین رو انداختن، ببینید یه کاری کرده بودن این ایرانیایی که خارج از کشور بودن. پارسال اتفاقاتی که افتاد، ایرانیایی که خارج از کشور بودن زنگ می‌زدن نگران، گفتن چه خبر توی من؟ تو بله خبری نیستش بیا. چون اونا متأسف، چون ایران از دریچه چی می‌دیدن؟ تلویزیون اون طرف. دید چقدر تجمع برگزار کردن، نگران شدن، ترسیده بودن. فیلم کردن الان مردم سنگربندی کردن، خیابونا رو دارن. برخی از این رفقا بودن شیعیان کشورهای دیگه تماس میگرفتن واتساپی با من گفتن آقا چی شد با به خدا خبری نی. گفتم مسلمه دیگه فیلم بفرستم تو خیابون میگم توشم ببینم هیچ خبری نیست. الغای رسانه یعنی این، یعنی سیستم محاسباتی تو رو میریزه به هم، دستگاه محاسباتی تو داغون میکنه. چرا؟ چون میگه این اطلاعاتش از کجا میگیره؟ میگه کتاب میخونه، میگه کتابا رو من معرفی میکنم، میگه خبر میخونه، میگه اون کانال خبری رو من میارم سر کار، میگه روزنامه میخونه، میگه تو روزنامه هاشون باید من مطلب برسونم، تلویزیون نگاه میکنه، بازی کامپیوتری انجام میده، این چشم ها این گوش ها، میگه اینا رو من به دست میگیرم. اصطلاحا شما کانالیزه میشی، شما رو میبرن تو مارپیچ سکوت. تو سواد رسانه میگه اینه، نباید بترسید. یک نفر قیام بکنه در مقابل این اتفاق، مارپیچ سکوت رو میشکنه. مثل اون بچه که لختی پادشاه داد زد، همه پذیرفته بودن اگر بگن ما هم داریم پادشاه برهنه میبینیم پس نادانیم. یه بچه این کار کرد. میدونی چرا؟ چون تو تحلیل اونها رو نداشت، چون متفاوت فکر میکرد. برای همین خدا خط شکن ها رو دوست داره، خدا اولین ها رو دوست داره. و سابقون از سابقون خوبن، فلیتنافس المتنافسون خوبن. خدا اولین ها رو دوست داره در خیر. میگه اولین کسی که ایمان آورد به پیامبر، اولین کسی که برای او شمشیر کشید، اولین کسی که به او لبیک گفت. وقتی نگاه میکنی تو خیلی از اینا نامبارک امیرالمومنین میدرخش. میبینی چرا حضرت عباس متفاوت شده؟ چون او هم از اولین ها بود. میگه اون شبی که خاموش کرد چراغ و حضرت فرمود هر کی میخواد بره بره، میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بود. نترسید، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. کسی که ایمان داره به خدا، من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا با اونه. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ان الذين امنوا ثم استقاموا، کسایی که ایمان آوردن و استقامت کردن. محکم ببین استقامت یعنی چی؟ یعنی فشار خواهند آورد که تو از مسیر مستقیم منحرف بشی اما تو میستی. پس حتما باید فشاری باشد. اگه شرط عادی باشد که چه استقامتی؟ من یتق الله یجعل له مخرجا، میگه هر کسی که تقوا پیشه کنه خدا برای او راه خروج فراهم میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی قبلش در فشاره. زمانی که در فشاره تقوا پیشه میکنه، نه که در حالت عادی هر کسی هنری نیستش همه تقوا پیشه میکنه. گفت در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. یه حسی نداره بنده خدا. یه اگر وقتی شرایط سخت شد تقوا پیشه کردی، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جای کمک بهت میرسونم که به عقل جن نمیرسه. لا یحتسب یعنی قابلیت و قدرت حساب کتاب نداری، تو تدبیر تو نیست، تو سیستم محاسباتی تو نیست. میدونی چرا این کمک های خدا شامل حالمون نمیشه؟ چون یتقلاشو نداری. تا یه خورده فشار بهمون زیاد میشه، به هر دروغ و غیبت و تهمت و به هر رتب و یابسی به هر نجاستی دست میندازیم. امروز شرط دنیا اینه ها. دست و پا زدن ها رو ولش کنید، اونا شلوغ کاری هاشون، اینه جز رسانه همین استاد همین کارن. پدر روسیه رو با رسانه در آوردن تو زمین ماجرای اوکراین. من جنایت رو هیچ جا تایید نمی کنم، روسا آمدن کشتن غلط کردن. یه بچه توی اوکراین کشته می شد چیکار می کردن یادتونه؟ صد برابرش الان تو فلسطین کشته شده، صداشون چرا داره میاد؟ چشمای بچه آبی نیست؟ اینا رو خدا جلو چشم من و شما به عمد حکمت خداست ساری و جاری میکنه تا حجت رو تمام کنه. باید جلو چشم همین مسلمونا، جلو چشم همین عربا، باید عربستان سعودی جشن سگ برگزار کنه، اون طرف بچه ها باید پرپرش که مردم مسلمان از خودشون یه سوال بپرسن، بگن چرا یمنی ها و عراقی ها و لبنانی ها و ایرانی ها فقط دارن کمک میکنن، بگن بچه مشترک اینا چیه؟ عجب. پس یه فرقی هست. بله فرق هست. پس اون فرق فرقی است که روی زمین علل ارض کور مادرزاد هم میتونه تشخیص بده. بله کور مادرزاد هم تشخیص میده، نه اون کسی که قلبش کوره. برادر من، داوطلب محترم نمایندگی مجلس، تو میخوای بیای سکان قانونگذاری همچین کشوری رو به دست بگیری؟ اینجا آمریکا و فرانسه و آرژانتین و نمیدونم کوبا و نمیدونم این برانور نیست، اینجا همون جاییه که اولین دومینو رو زد، اینجا سنگر اصلیه، اینجا همون جاییه که اسرائیل ها میگن سر اختاپوس را باید زد. اول میگفتن مار، الان میگن اختاپوس. میگن چی؟ یعنی بازوهاش زیاد شده. امروز نمیدونن شمالو بپان لبنان، شرقشونو بپان عراق، جنوبو بپان غزه، یمن، نمیدونن چی کار باید بکنن. قاچاقچیای مواد مخدر مراکشی صادرات قاچاق مواد مخدر به اسرائیل رو قطع کردن، میگن اینا خیلی بی‌شرفن. قاچاقچی شرف داره با اون مسلمون بی شرفی که امروز سکوت کرده، با اون مفتی نفتی که داره توجیه میاره برای سکوت سعودی ها، توجیه میاره برای سکوت اماراتی ها، توجیه میاره برای سکوت اردنی ها و مصری ها. کافر فهمیده تو اروپا، این نمیفهمه. یعنی چرا؟ قرآن فرمود، سوره یاسین، سوره یاسین همین روزا رو دیده، اینو گفته برای ما فرمود. فکر کنید قرآن فرمود مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار، کسی که تورات هم نکنه بهش عمل نمیکنه، مثل علاقه، فقط برای یهودیاست؟ نه خیر، مثل الذين حملوا القرآن ولم يحملوها كمثل الحمار، کسی که قرآن هم حمل کنه بهش عمل نکنه. قرآن به زبان مادریشون الان میخونن آیاتی که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، که بیشک دشمن ترین افراد نسبت به شما مؤمنان یهودیانن. فعلا مضارع استفاده کرده، یعنی همینه، مال گذشته نیست، همیشه همینه. لتجدن دو سه تا تاکید داره، لامش تاکید، نون مشدده ثقیلش تاکید، تای مضارعش هم تاکید استنباط میشه، که یه روزی میفهمی دشمن ترین افراد به شما اینا. اینو داره به زبون مادری میخونه، من اینجا دارم میگم بعد برای تو ترجمه کنم، اما به زبون مادریشه. فکر خدا با او چی کار خواهد کرد؟ وایستید ببینید اینا رو به چشم سر خواهید دید. دنیایی در پیش روست که اتفاقاتی، من پارسال نگفتم، گفتم اتفاقاتی تو دنیا در پیش که اون چی که در ایران اتفاق افتاد فانتزی بیش نیست. فکر میکردید یه 20,000 تا بچه بکشن؟ فکر میکردید بیمارستان رو با بمب بزنن؟ فکر میکردید اینجوری حمام خون راه بیاندازن؟ وایستید یا کجا شدیدید؟ از این بدترش هم در راه است. اگر میبینی دور تا دورت آتشه، تو اینطور وایستادی، مردم دارن فوتبالشون رو نگاه میکنن. آمریکا پس بری شب دیگه تا مرحله جنگ با ما مثلا رفت دیگه. مردم انگار نه انگار اصلا تو محاسباتشون نبود که مثلا آمریکا صبح بلند شد مثلا کدوم کفشم پام کنم. این شاید بود تو مخ طرف، همین نبوله آیه آمریکا هم بکرد چی؟ بینید چرا؟ به خاطر اینکه امنیت داری و این امنیت و مدیونه اون 220,000 تا بچه‌ای که رفتن و یه دانشگاه ساختن، یه خروجی اون دانشگاه شد قاسم سلیمانی، یکی از خروجیاش، یکی شد مصطفی احمدی روشن، یکی شد حججی و و و فخری زاده و امثال. برای اینکه میترسن، میگن این خاک سلیمانی پروره، برای اینکه ضرب و شست شیعیان امیرالمومنین تو سوریه دیدن، داعشی ها که فرار میکردن همه جلشون میترسیدن، داعشی آدم خور بودن از بود. وقتی میخواستن به جنگن خودشون میگفتن اینجا رو ول کنید بیخیال شد، میگفتن این پشت خط شیعان. از قدیم همین بود، مغول که حمله کرد برادر من خواهر من صاف کرد، از شمال چین اومد تا بغداد رفت، یه جا اونجا گیر بود، یه جزیره بود نتونست کاری بکنه، حکومت تشکیل دادن برای خودشون، کلی جنگیدن سبزوار، گفت وقتشون فرقشون چیه؟ به شیعه بوده. همین الان هم ببین، برای همین اگه بشینی پاشی روزی هزار بار تو هر نفس بگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین کمه، با افتخار دست داری بالا میگه ما هیدریم، ما امیر المؤمنین هستیم، افتخار کنی به این حب، به این غیرت، به این تعصب، به این عرق، به این حس خوبی که وقتی نام مقدسشو میبری بهجت و سرور و غرور وجودتو میگیره. برادر مسئول من، خواهر مسئول من، تو وارث این خاکی، تو وارث این خونی، تو وارث این فرهنگی. هفتاد هزار تا اگه ما مسئول داشته باشیم که نداریم، بعیده داشته باشیم، بابت هر صندلی سه تا شهید دادیم حداقل. بچه ها رو اون زمان که راهیان نور می بردیم یه منطقه‌ای داره اونجا تو شلمچه خیلی شهید، بهشون گفتم، حالا یادم نیست اون موقع تعداد اینا رو تقسیم کرده بودم به متراژ اونجا، گفتم قبول هر شهیدی که رد کردیم واسه فاتحه بفرستیم تو اتوبوس این دانشجو، گفتم بله خیلی خوبه، گفتم بی خود حرف مفت نزنید نمیتونید، گفتن چرا نمیتونی؟ گفتم زیاد میدن، گفتم قبول یه صلوات فقط بفرستیم، گفتن این دیگه میشه، گفتم علی که حرف مفت نزنید نمیتونید، اینجا با دستم براشون رو زمین اینجا مربع کشیدم، گفتم اینجا رو می‌بینی؟ وجب یه من وجب هم 21 سانته چه قشنگ گرفتم، گفتم اینجا رو می‌بینی؟ گفتم همینجا 30-40 تا شهید که یه نیم قدم توه، میتونی تو هر قدم 70-80 تا صلوات بفرستی؟ بچه مردم پرپر همین شهید بهروز صبوری که فرمودن برادرمون، من خدمت والدشون رسیدم، خیلی حرف 30 سال اونجوری بشقاب غذای خالی بذاری سر سفره خیلیه. مادر شهیدی که رادیو روشن میذاش خبره، مادر شهیدی که از خونه نمیرفت بیرون، میرفت بیرون به همسایه کلید میداد میگفت من پسرم برمیگرده، آدم دیوونه میشه. اینا ازت میگذرن، به امیر المومنین نمیگذرن. قرآن میفرماد یوم یفر المرء من اخیه، برادرشو طرف نمیشناسه، صاحبته، بنی، بچه‌شو نمیشناسه، زنشو نمیشناسه، شوهرشو نمیشناسه، تو رو میخواد بشناسه. اون دنیا ولد میکنن او زجه بزنه بچه‌ش بره پرپر بشه که تو بیا اینجا بخور بخور را بندازی، بی تفاوت باشی نسبت به مسائل این کشور و مسائل مردم ما، اولویت ها رو جا به جا بکنی، اهم و مهم رو جا به جا بکنی، ده و جا بیست بذاری، بیست و جا هفت، نسبت ها رو به هم بریزی. دیروز آمار گرفتم بچه‌هایی که به سن مدرسه رسیدن اما ثبت نام نکردن، ثبت احوال میگه اینا هستن، کد ملی دارن اما ثبت نام نکردن، 900 هزار نفرن در کشور. در یکی از این شهرها که 755 تا از این بچه‌ها تو اون شهر بودن، آوردن نهار گذاشتن تو مدرسه به صورت پایلوت یکتر. بخش عمده ای از این بچه‌ها اومدن مدرسه. چون میدونی طبق قانون بچه تو مدرسه نفرستی جرمه. تماس میگرفتن میگفتن آقا بچه تو کجاست؟ نمیتونم، باید پاد داره قالی بمونه. ندارم. ما مجلسی میخوایم، مشارکت میکنیم، چشم. شما هم بیاید اینها رو ببینید. اینا اون دهک یکن. این دهک یک هیچ وقت شما نمیشنویش، چون زبان نداره، چون رسانه نداره، چون جلو چشمت نمیبینیش اصلا، چون درگیری ها و دغدغه های دیگری دارد. در طول سالیان گذشته چنان فاتحه اقتصاد خونده شد، هر روز فاصله غنی و فقیر زیادتر شد. این باید جبران بشه. مسیر درستی داشت کشور ما میرفت. متاسفانه تو دوره قبل ضریب جینی دوباره ریخت به هم. نشریه اقتصادی غربی داره میگه تعداد مولتی میلیاردرهای میلیونرهای ایرانی میلیونه به دلار 250 هزار تا رو رد کرده، تعداد مولتی میلیونرهای عربستان سعودی 210 هزار تاست. اون فکر از کجا آورد؟ از قوانین اشتباهی که حق این پایینی رو میداد به بالایی. ما میدونم مال چیم؟ من که کاندیدای مجلس هستم، اما یقیناً از کاندیدای حمایت خواهم کرد که صراحتاً بگه چه طرحی بر اونا داره. حرفای تخیلی نه. اینقدر پول بهشون میدم، از کجا میاری؟ اون پول از کجا میاری؟ میخوای خلق نقدینگی کنی؟ تورم به وجود بیاد؟ بگو ببینم من بدونم طرح دینه. کسی که پولدار است دهک ده با کسی که دهک یکه 24 برابر یارانه بنزین به او بیشتر میرسه، چون این اصلا ماشین نداره. بنزینی که مالیتی 3 تومن میسوزونیم امروز روی خلیج فارس، فوب خلیج فارس 60-70 سنته، یعنی 37,000 تومن. ما این پولو به دست نمیاریم، چون میتونیم صادر کنیم بفروشیم به هندیا، چون کشوری که بنزین میخوان، بنزین رو هوا میخرن. اما اینی که 37,000 تومنه داریم میدیم در پاکستان 1 دلار، چون روی خلیج ما تا بخواد منتقل بشه بازم هزینه روش میاد، یعنی 54,000-55,000 تومن میدیم که کی؟ اونی که ماشین داره. حالا یکی 4 تا ماشین داره چی؟ بیشتر از این بهره میبره. این قاعده درسته به نظرتون؟ من نمیگم پول داره مصرف نکنه، ما که کمونیست نیستیم که، مصرف کنه، برعکس باید باشه. 10 تا ماشین داشته باشه، کور بشه هرکی ندید. همین دماوند رفته بودم سخنرانی، روزی که برف اومد بهشون میگم شما اینجا منطقه تفریحی تهرانی هاست، برای شما هم همینه. سوال تو دل این سرما، اینا میرن هفته بعد دوباره آخر هفته برگردن گازشون رو خاموش میکنن؟ خیر، تو زمستون استخرشون هم روشن میذارن زیر دیگه شد. چرا؟ میگه استخون خونه سرد میشه، اون یه ساعت بیایم تا این گرم بشه سخته. پس هر کی گاز بیشتر مصرف کرد از اون پول بیشتر بود، هر کی برق بیشتر مصرف کرد بود، هر کی بیشتر بنزین. وای چه قاعده ایه؟ گرون کنیم؟ نه، ساز و کاری باید گذاشت اونی که بیشتر مصرف میکنه بیشتر پول بده. بقیه جای دنیا چیکار میکنن؟ زمانی که یارانه شروع شد 43,000 تومان میدادن به مردم، گوشت کیلو 15,000 تومان بود، یعنی 3 کیلو گوشت، گوشت امروز کیلو 600,000 تومانه، یعنی الان به هر نفر 1,800,000 تومان بدی. یه خانواده 4 نفره 7-8 میلیون پول بگیره. میگه آقا منصفانه است. نمیشه همجوری تورم هی بیاد اون پولی که داری میدی آب بره، هی آب بره. این باید در ریشه حل بشه. کشور ما کشور فقیری نیست، ثروتمنده، اما این ثروت ناعادلانه توزیع میشه. ما به نماینده های رأی خواهیم داد که اینها رو برن براش فکر بکنن، حرف حسابا بشینن جلو متخصصین، جلو اقتصاددان ها سنجیده بشه حرفشون. هی بودجه با کسری بودجه بسته بشه. کسری بودجه یعنی چی؟ یعنی که دخلت از خرجت کمتره. اون بخشی که نداری خرج بکنی چیکار میکنی؟ پول چاپ میکنی. پول که چاپ کنی هی ریال بیارزش میشه. مردم به اشتباه میگن دلار گرون شد، گوشت گرون شد. او سر جای خودشه. تو قبلا با این یه دونه خونه تو میفروختی مثلا میتونستی دوتا ماشین بخری، هنوزم قیمت 10 برابر بیشتر تو میبینی، هنوزم خونه تو بفروشی میتونی دوتا ماشین بخری. ارزش بین اینا رابطش یکسان ثابت مونده. هی ریال داره بی ارزش میشه. چرا؟ چون هی بی ضابطه دارن منتشرش. خب این نمیشه که تصمیمات هی دولت‌ها عوض شن، مجلس‌ها عوض بشن. همون ریل همون سیستم. درست نیست؟ کشوری به وسعت ایران، برادر من، خواهر من، بارها عرض کردم، ما منطقه مسکونی در کشورمون، کل شهرها و روستاهامون همه با هم 1% زمین ایران رو ساختیم تا الان. 1%. خدا داده زمین. این انحصار زمین رو تموم بکنید. نمیتونید به خانواده ها از طریق ریال کمک کنید؟ به سفره خانوار با دادن زمین کمک کنید؟ کلی ما میادین مشترک نفتی داریم. مشترک یعنی ما برنداریم عراقی برداشته. مثل میدان گازی پارس جنوبی که بین ما و قطریاست. اولمون رو شروع کردن. اگه قطریا شروع نمی‌کردن ما سراغش نمی‌رفتیم. فقط برای اینکه اونا تموم نکنن ما رفتیم سراغش. یه بادکنک دیگه، اونا از این ور سوراخ زدن ما از این طرف. داریم برمی‌داریم. دمپینگ دارن می‌کنن. ما به ترکیه یا این گاز رو می‌فروشیم متر مکعب نمی‌دونم 20 خورده‌ای چقدر بیشتر بود سر ماجرای کرسنت رو آوردن پایین تشکات کردن. اونا 9 سنت گذاشتن برای فروش. 20 خورده‌ای کجا، 9 کجا؟ یک جنگ اقتصادی. میادین مشترک این برنداری برداشتن. اصلا میرن خارجی‌ها رو شریک می‌کنه میگن بیا تو بیشتر بردار. آقا همین میادین مشترک و منابع نفتی و اینا رو بردارید یه شرکت نفت دو بسازید، 60-70% سهامش بدید به مردم بر مبنای کد ملی. اون مابقیش هم 30%-40% هر چقدر هست از 49% بیشتر نباید بشه. 51% باید مردم باشه. بقیهش هم چیکار کنید؟ به 3-4 کشور خارجی بفروشید. بذار خودشون میان برداشت میکنن، خودشون میبرن، هر چند برداره مجبورن سود اینا رو هم بدن. بعد اون موقع همون کشور خارجی برای شما میجنگن، دعوا میکنن که شما تحریم نباشید، چون سود خودشون به خطر میفته. همین اتفاقی در چابهار افتاد. ما بندر چابهار گفتیم هندی‌ها بیان سرمایه گذاری کنن، چقدر پول گذاشتن؟ 80 میلیون دلار. 80-85 میلیون دلار. اصلا هیچیه. چه اتفاق افتاد؟ وقتی آمریکایی داشتن ما رو تحریم میکردن، هندی‌ها گفتن چابهار رو نباید تحریم کنیم. آمریکا هم گفت باشه. همین. اما نماینده وقتی ما با شما حرف میزنن راجب چی حرف میزنن؟ آسفالت کن. حقتونه، حقتون، خودتون میخواید ازش. دقیقا ببخشید اینجوری میگم، ما حقمونه. مثل یه بچه‌ای که یارو میگه چی میخوای، دست چک دستش میگه که یه شکلات، بچه هستی یه شکلات بخور. این همه زمین بدید به مردم بسازن خودشون. سه نفر چهار نفر میان با هم دیگه جمع میشن، یه بخش زمین رو میفروشن، خودشون آدم برمیدارن میارن، سازنده پیدا میکنن. اصلا به شما چه دخالت میکنه تو کار مردم؟ خودشون بلدن، تا الان چجوری ساختن؟ چرا فضولی میکنه تو کار مردم؟ مگه ما ژاپنیم عمودی رشد کنه که خونه هامون که هزار تا کثافتکاری بعدش تو همین زندگی های آپارتمانی به وجود اومد؟ بگو آقا ساکن کجایی؟ میگه ساکن فلان. باشه اعلام کردی اینجایی؟ باشه. اینجا بالا مثلا شهر بزرگیه، نفری پنجامت به زمین میدیم. تو چه میدونم کرمانی 400 متر به زمین میدیم، توی روستایی 5000 متر به زمین میدیم. اینجوری جبران بکنید این کوچک شدن سفره خانوار رو. من از روزی که این قصه این بچهای دانش آموز شنیدم اصلا خوابم نمیبره. نشستیم محاسبه کردیم با یکی از دوستان، داره کارشون رو پیگیری میکنه، دیدیم ما به اینا، به این 900,000 نفرشون بخوایم غذا برسونیم، غذا بدیم، میشه 2 همت سالی 2,000 میلیارد تومان. این عدد اینجوری متوجه نمیشید. بذار بهتون بگم، پولی که دولت میده بنزین ارزون به هواپیماهایی برسه که فقط 1% مردم سوار میشن 60 همته. این 2 همت اصلا گمه تو بودجه. 2 همت گمه. اما اون بچه ها زبان ندارن، رسانه ندارن که بخوان. ببین اون بچه رو اون کاندیدا سراغش نمیره، رو اون سرمایه گذاری نمی کنه. او آدم ها رو برگه رأی میبینه. پاشم برم تو بر بیابون اینو پیدا کنم که حالا 20 نفر اینجا میخوام به من رأی بدن. بلش کن، کجا بیشترین جمعیت رو داره اونجا بریم، عدو اطوارامون اونجا در بیاریم. مولای من، شما گرسنه نمیخوابی در شب. خلیفه بود، حاکم بود، شاه بود. حاکم چی؟ حاکم 17 تا کشور الانی. یکی از استانهای امیرالمومنین ایران بوده، یکیش عراق بوده، یکیش اردن بوده، از مصر تا مرز هند و چین. فهمیدی؟ این چه وسعتی؟ فرمود چگونه سر سیر بر زمین بگذارم حالان که کسی در یمامه اطراف اکناف داره حضرت اسم بره، سر گرسنه بر زمین گذاشته است. فکر کردید بلد نیستم منم آرد سفید درست کنم، نون درست کنم؟ فکر کردید بلد نیستم عسل بخورم؟ اینا فرمودا. ما وظیفه‌مونه، ما باید با چرا قوه بگردیم اینا رو پیدا کنیم. این واحدی تو مؤسسه داریم به اسم مهر مهدوی، میگم هر کسی میخواد برای امام زمان کاری بکنه، مهرورزی کنه، خیرش برسه به مردم، بسم الله بیاد کمک. زلزله اندیکا بلند شدیم رفتیم اونجا. زلزله اندیکا یه دونه کشته هم نداشت، اما یه خوبی داشت. ما تو جمهوری اسلامی فهمیدیم یه همچین جایی هم داریم. به خدا من خودم رفتم روستای ما، رفتیم که درصد بالایی از بچه هاشون اینها معلولیت داشتن. پزشکی همراه ما بود، یعنی اکیپ کاملی رفته بودیم. این پزشک همونجا بررسی کرد و بعدا برای من فرستاد. فیلماشو ما داریم، همه رو فیلم گرفتیم. بعد متوجه شدیم اینا یه اختلال ژنتیکی دارن خانم ها اونجا تون روستا. حالا اختلال ژنتیکی بگی چی بگی نمیدونم، حالا بالاخره خدا اینطور آفریده. اینها موقع زایمان عذر میخوام به علت اینکه بچه راحت این خانم نمیتونه وضع حمل بکنه، اکسیژن رسانی به بچه کم میشه، بخشی از مغز آسیب میبینه، این بچه ها باید سزاریش. یه خونه بهداشت نداشت. روستای 700 نفره یه روستاشو فقط ما رفتیم، همینجور کل روستا. اونجا با خودم گفتم الحمدلله توی مملکت مسئولیت ندارم، خدا شکرت، چیجون دونه جواب بدم. این نیست اون خبردار باشه به تو رو پیدا کنه. ما که اونجا رفته بودیم آی رئیسی، رئیس جمهور دو روز قبلش اونجا بود که عکسی هم اومد که درخت تکیه دادن و بالای کوه. بعد گفت آقا ما اینا رو میخوایم، اینا رو میخوایم، اینا رو میخوایم. گفتم ببین اینا که میگی تو وسع من نیست، من این مجموعه کوچیک مردمی هم به اندازه که چشم، من این کار رو از دستم برمیاد. گفتم چرا اینا رو دیروز به رئیس جمهور نگفتی؟ گفت کی؟ گفتم رئیس جمهور اومده بود اینجا دیگه. گفت همون سیده؟ رسانه نداشت، رئیس جمهور مملکت رو نمیشناخت، فکر کرد یه سیدی اومده اونجا بازدید کرد. ما اونجا میخواستیم براشون خونه بسازیم، رفته بودن تو مسیل زندگی میکردم وسط رودخونه. من گفتم من اینجا برات خونه نمیسازم، اینجا سیل میاد بعد بیاریم بالا. داشتیم باشون بحث میکردیم، بعد میگفتیم ببین سقفش باید اینجوری کنم، میگفت نه اینجوری بساز. آخه گفتم چقدر لج میکنیم مومن آقا، برای چی اینجوری؟ این درسته. بعدا فهمیدم میگفتش که نه ما خودمون تو چادر زندگی میکنیم، اینجوری که دارم میگم برات بسازم میخوام گوسفندامونو بذاریم توش نمیرن تو سرمون. کل زندگیش بدون بره اون گوسفند. اونا ها هم یک حق رأی دارن، منم یه دونه دارم، تو هم یکی داری، رهبر مملکتم میدون. اینا رو متوجهید؟ باید رفت گشت اینا رو پیدا کرد. از موقع ماجرای دانش آموزا رو فهمیدم در به در دنبالم، میگم بابا یه مجموعه، میگم آقا من نزدیک 60,000 نفر آدم میخوام که بالا سر این سیتا این بچه ها بگذاریم، یه شبکه درست کنیم اینا پیگیری تحصیلی اینا رو بکنن، با آموزش فرایش زنگ بزن، نه نه، به بنیاد مستضعفان زنگ بزن، به این طرف زنگ بزن، به سازمان تبلیغات بگو آقا الان این کسی که به این بچه نون بده خدای این بچه است، الان بیاید هم به این بچه نون بدیم، هم درس بدیم، هم فرهنگ و تربیت و دین و خدا و پیغمبر و 1,000,000 آدم هن. یا نه فقط شمال تهران، اونجا فقط میبینی شهرداری میاد نصف شبی یه شب تا صبح یه خیامون رو میکنه، آسفالت میکنه، تموم میکنه، صبح بلند شد دوباره ماشین رو سر رو دارم کنه. چرا؟ ترافیک نشه، به تیریج قبای تهرونیا بر میخوره، ناناحت میشن پشت چیز بمونن، چه شلوغی ازدحام بمونن. باید محاسبه کرد، بگی یک فرد ایرانی تو این سن انقدر پروتئین لازم داره، انقدر ویتامین هم چی لازم داره، همین رو محاسبات داره ها، و این وظیفه حکومت هست بهش بده. مسکن وظیفه ماست، قانونه. سال 1,000,000 مسکن چی شد؟ شما شرایط فراهم کن، مردم خودشون میسازن. نفر 200 بود بهشون زمین دادی، 50 دستم بهشون زمین دادی، خانواده 4 نفر میشه 200 متر، جای مثلا میگم شهر بزرگ 4 نفر با هم جمع میشن میشه 800 متر. شما خونه ساختن، خودشون میرن سازنده پیدا میکنه، نگران نباش بلدن، مثل مسکن مهر. اینا شدنیه. بنزین رو بده به خود مردم، بده به خودش، هر کار خواستن بکنه بکن. خواست برزه تو باکش، خواست نگهش داره با مترو این ور بره، با اتوبوس این ور بره. اون موقع چی آلودگی هوا هم حل میشه. اون موقع است که مردم سراغ حمل و نقل عمومی میرن، نه اینکه شما هر دفعه داری میری میای میبینی پر این جاده تهران کرج پر ماشینای تک سرنشینه. دیدید یه نفر تو ماشینه فقط، این میصرفه سرمایه کشوری همجوری میسوزه. مردم من و شماییم که تصمیم میگیریم چه کسی برای ما چه برنامه ریزی کنه. اونی که شرکت نمیکنه که تعطیله، حق خودشو داره آتیش میده. و وقتی این شرکت نمیکنه، اون کسی که داره شرکت میکنه انگار دو برابر حق داره. چه این نیست دیگه. این اگه بود تازه من برابر میشدم، راحت تر میشه کار براش. یه دی از قضا از خداشونه که مشارکت کم باشه، هر دلشون خواست هر کار خواستن بکن. باید بریم رأی بدیم، اما چی؟ اما درست هم مطالبه کنیم، اجازه ندیم چرت و پرت بگن، وعده های درست بدن، بعد پیگیری کنیم. امروز هر کدوم من و شما یه گوشی دستمونه. همین جمعیت گل اینجا نشسته، خدا شاهده همین جمعیت، همین جمعیت قابلیت این داره همین الان تو توییتر ایران یه چیزی ترند کنه. همین الان یه هر کدوم از آدم همینجا، همینجا آدم تو این سالونه بیا اکانت توییتر داشته، همینا میتونن همین امشب یه چیزو ترند کنن. این چه یعنی؟ بیاد بشه خط اول، بحث اول بشه. تمام مسئولین مملکتم تو رسانه، تو هم توییتر اکانت دارن، بیاد جلو چششون. همین شما غافل نشید، مطالبه کنید، بیستید. آی مردم ما تونستیم این کار رو بکنیم، به کمک شما مردم اومدیم مطالبه کردیم که نماینده با رأیشون شفاف باشه، چون پنهانیه دیگه، دکمه رو که میزن نمیفهم چی گفته آره چی گفته نه. از 290 تا نماینده مجلس 220 تاشون با مطالبه مردم، با اینکه قانون نبود، داوطلبانه رفتن رأیشون شفاف کردن. این هنر مردمه، این خواست مردمه. تازه من میگم 1% توان مردمم نیومد وسط، 1%. تمام کمال مردم بیان، 10% توان مردم اینجوری بیاد وسط. 1% نه مشارکت نمیدونم انتخاباتی ها، نه، 1% توان رسانه‌ای رو میگم بیاد وسط، ببینید چی میشه. کسی میتونه تکون بخوره؟ شما نهیدید تا یه چیزی رسانه‌ای میشه؟ دیدید؟ فرداش اخبار داره میگه آقا ما بررسی کردیم، مسئول محترم قول دادن بررسی کردن، بعد پس فرداش نشون میده اون کاره انجام شده. یعنی چی؟ یعنی درست مطالبه کنیم، میریم رأی میدیم و آدما رو هم برمیداریم میاریم. به کی؟ به آدم خوب رأی میدیم. از کجا شناساییشون کنیم؟ این سوال. اول مطالبه درست کنیم. من که دور افتادم این ایام فقط دارم میرم این مطالبات، مشکلات کشور میگم، میگم راه حلش هم اینه. ببین الگه مسکن گفتم، گفتم ببین زمین، درسته؟ همه چیز مسکن هم نگفتم، فقط همین بخش های دولتی و حکومتی تو کشور ما کارمندای خودشونو خونه سازمانی بدن، بخش معظم و بزرگی از مشکل مسکن حل شده. چون این دیگه میخواسته خونه اجاره کنه دیگه، میره اونجا تو خونه سازمانی. اون خونه سازمانی هم مال خود همون مجموعه است، نترسه پولشو دور نریخته، روز به روزم خونه گرونتر میشه. ته تهش هم یه دیوار میکشه دورش، شهرک میکنه، میفروشه. هیچ دور ریزی نداره. نهادهای نظامی در ایام صلح کار ساخت و ساز میتونن بکنن. الان مگه جنگ داریم؟ ارتش به ساخت و ساز بکنه. کلی زمین همین ارتش داره، کلی هم ارتشی داریم که خونه ندارن. بساز برای نیروهای خودت. نیروی انتظامی تو حوزه مسکن از همه بدتر. بندگون خدا گوشت قربونی و عزا و عروسی هم. هر شلوغی میشه اینا باید برن نفر اول بایستی. صبح تا شب هم مردم زن و شوهر با هم دعوا میکنن، به اینا زنگ میزنن. تا لب مرز یکی میخواد بیاد دوز اینان. نه باید قانون بشه، منابع باید برش دیده بشه، توان کشور بسیج بشه. مگه میان چرا میگه این بار فرق میکنه؟ گفتم برای این چی نمیتونم دیگه بشپرم کارو به شما. این دفعه وای میسین بالا سرتون تا ته هم مطالبه میکنه، هر روزم ازتون گزارش میکنه، ولتون هم نمیکنه. مردم هم کمک میکنن این مطالبه ادامه پیدا میکنه. من که الان دوره افتادم، الان از موقعی که یه سایت آوردیم بالا گفتیم کاندیدا بیان خودشون معرفی کنن اینجا، خودشون بیان. دو مردمی هم که میخوان به ما کمک کنن هم بیان خودشون معرفی کنن. چندین هزار نفر تا الان اومدن الحمدلله. کل گروه ها همینطور دارن چه میدونم حقیقی و حقوقی دارن تماس میگم ها ما ببین جریان شما بپیوندیم. گفتیم آقا این مردم ها زینف نیستیم، ما نه کاندیدای مجلسیم نه هیچی، اما صدای اون طبقه بی صدا باشیم. شروع میکنیم بچه ها، این جوان ها، این آدم های خوب توانمند رزومه شنو گذاشتن، شناسایی میکنیم با مجوز قانونی، میگیم آقا تو این نقطه از کشور این نفر، تو اون دوتا نقطه از کشور چهار تا نمانده میتونه، این چهار نفر اینا شرایط ما رو قبول کردن. یه نقطه هست هیچ کی قبول نکره نمیکنیم، یکی از اصلا تو یه لیست دیگه هم هست باشه، خدا پدر مادرش بیامرزه، اما شرایط رو قبول کرده. شرایط چیه؟ همیناست. وعده هاشو باید مکتوب بده، پیگیری بشه، شفاف باید بکنه رأیشو، حقوق و مزایاش و هدایای دریافتیش و توصیه نامش و حضور و غیابش در مجلس و سوگند به قرآن کریم باید بخوره جلوی دوربین. کس فردا اگه این کارا رو نکرد کافر به قرآن باشه تو خیابون نتون راه بره. اصلا کافر همون قرآن بلای سرش میاره که ما معتقدیم به این. به خاک سیاه میشینیم. میگه مگه اینا موقع شروع نمایندگی قسم نمیخورن؟ میگم این فرق داره. این تک تک مردم هر حوزه انتخابی دقیق رو طرف زوم درخواست بی جان از 100 تا چیزو بیا درست کن، 10 تا چیز ریشه‌ای، یه مردم نتیجهشو ببینه. مردم مشارکت میکنن وقتی امید به تغییر دارن. درست. کشور ما امروز روی پیچ بزرگ، فکر کن آخرین پیچ گردنه باشه اینطور. و واقعا اینو میگم، نه این حرفای قشنگ قشنگ که میزنم مثلا امید بدن به مردم، نه، چشممون داره قله رو میبینه. دیوارای تحریم ترک برداشته، دیگه نمیتونن بدون ایران باشن، نمیتونن. امروز دیگه آمریکا نمیتونه تمام توانش رو بذاره روی ایران، اسرائیل نمیتونه تمام توانش رو بذاره روی ایران، اسرائیل باید بره فلسطین رو جمع کنه. آمریکا مونده چین رو بپاد، اوکراین رو بپاد، برزیل رو بپاد. تیزی اینا گرفته شده. اونقدر بایدن باج داده که داده جمهوری خواه تو آمریکا در اومده. میگن چرا انقدر داره به ایران باج میده؟ برای چی؟ فکر خوشش میاد؟ نه، میدونه نمیتونه. سخت‌ترین عملیات‌های رسانه‌ای رو ما انجام شده. نتیجهش میدونی چی شده؟ اون چی که امروز مونده دیگه آرام آرام داره آب دیده میشه. چجوری با حمله نظامی یه کاری کردن ما قدرت نظامی شدیم؟ درسته؟ امروز با این حملات رسانه‌ای هم دارن یه کاری میکنن، مردم ما مقاوم دارن میشن در مقابل ویروس رسانه. من اینا رو دارم میبینم که امید دارم. مردم ما نه خیلی دور، نه خیلی دور، نزدیک انشاءالله ابرقدرتی کشورمون رو در منطقه و بعد از اون جز کشورهای قدرتمند جهان رو به چشم خواهند دید. همین الانش بدون اذن ایران اتفاق تو منطقه نمیتونه بیفته. اما اینجا منظورم نظامی نیست، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای. چون تو این دل سختی ها ما آدم حسابی ها رو شناختیم، قربال شدن نخاله ها. پیگیر باشید. حداقل کاری که برای این ادامه راه شهدا میتونیم انجام بدیم مادر بزرگواری که اینجا نشسته و عکس شهیدش تو بغلشه، تن آدم میلرزه خدا شاهد. فرصت های فراوان ما تازه تو ماجرای فلسطین فهمیدیم، عجب فرصت های رسانه‌ای جهانی ما داشتیم از دست دادیم تو این سالها. چقدر این دفاع از مظلوم ایران مشتری داره تو دنیا. خارجیایی که سلام فرمانده میخوندن ندیدید؟ چقدر امام زمان مشتری داره تو دنیا؟ چقدر کمکاری کردیم؟ چه فیلم هایی که باید ساخته میشده نساختیم؟ ترویج اسلام، تشیع، کمکاری کردیم؟ امروز مردم دنیا دارن دنبال ما میگردن، میگن ایرانی ها چرا با اینا کمک میکنن؟ دمشون گرم. این یمنی ها کیان دارن با اینا کمک میکنن؟ دمشون گرم. اینا خدا داره محقق میکنه جلو چشمون تا ما خودمون رو جمع کنیم. هیچ نترسید، شروع کنید مردم. شبهه هست بلد نیستی جواب بدی، یکی دیگه جواب داده، کلیپشو بگی پخش کن بذار تو گروه خانوادگیت. این کاری که ازت برمیاد دعوا نمیتونی بکنی، کت که میتونی نگه داری؟ کاری داره یه دکمه زدن بینی بین الله؟ اما پیگیر باش. میدونی چرا تو جنگ نظامی حواسمون جمع میشه؟ چون دشمن رو میبینیم، چون صدای انفجار رو میشنویم، چون حرم گرما رو حس میکنیم. اما جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای اینجور نیست. بچه تو اتاق خوابیده، گوشی دستشه، مورد حمله است. لازم نیست بچه بره لب مرز کشته بشه. تازه کشته شدن که افتخاره، اونجا شهید میشه مایه افتخار صد نفرم نامش هدایت میکنه. اینجا بچه دست میره، تازه میشه نمیمیره، میره میشه نیروی دشمن، دو برابر ضرر میکنه. تو هر شهری بشینید این فعالای فرهنگی دوره هم جمع بشید، بگید امروز رایفی پور دعوت کردیم، هفته بعد فلانی دعوت میکنیم، نمیذاریم این جو شهر آروم آروم بخوابه. کلاس های مشاوره خانواده بگذارید، نذارید کانون خانواده از هم بپاشه. بابا تو کرونا دیدی که همه کلاس ها آنلاین برگزار میشد، معلوم نمیشه از همین ابزار استفاده کرد. خودتون کمک کنید مردم. ما مردم باید بلنشیم، مطالبه کنیم، آدم حسابی سر کار بیاریم، حرف اراجیف زدن خودمون بزنیم تو دهنشون. نذارید امر معروف نهی از منکر تو شهرتون بمیره. که از نظر من بزرگترین امر معروف نهی از منکر ها، امر معروف نهی از منکر مسئولینه. الناس علی دین ملوکه، مردم خودشون شبیه مسئولینشون میکنه. مسئولین اشراف زده شدن که مسئول مردم هم همچین امیالی پیدا کردن، دنبال زرق و برق دنیا دارن میرن. اونا خودشون درست کنن، مطالبه کنید. اینا برای این شهر میگم، برای شهر به شهر دارم میگم. اعضای محترم شورای شهر، نماینده های مجلس، شهردار، فرماندار، فلان، ما مردم باید بخوایم. آقا اینا لای مردم باید زندگی کنن، خونهشون تو منطقه عادی شهر باید باشه. یه شهری من رفته بودم، گفتن اینجا دو زیاد داره جز این خیابون. گفتن چرا؟ گفت دادستان اینجا زندگی میکن. گفت دزدا میگن ولش کن نمیارزه اینجا، بریم شهر میشه. شهرک محلاتی تهران میره همه سردارن دیگه. یه سوپرمارکتی هم نشسته، گفت اونو میبینی؟ گفت اونم سردار بازنشسته شد. دوز جرأت میکنه بره اونجا؟ هر کی میزنه بیرون چهار تا محافظ داره اسلحه بیخ کمرش. یه روز ما اونجا سخنرانی داشتیم، سخنرانی 10 سال پیش بود. بعد محرمانه بود. یعنی دعوتنامه ویژه فرستاده بودن. در مورد فرقه ها بود، مثلا فیلم ها می‌خواستیم پخش کنیم، خب نمیشه اصلا پخش اون میکرد. هنوزم نمیشه. بعد اینا وقتی اومدن به تعداد صندلی بود، من دیدم 40 50 نفر اون بغل وایسادن. گفتم آقا مگه قرار نبود مدعو خاص باشه اونا؟ کن گفت نه خودی اونا محافظاشونن. حالا اگه همینا پخش میشدن چی میشد؟ امنیت نمیومد؟ هرچند ما واقعا کشور مشکل امنیت انصافا به اون معنی نداره. این کارا رو باید شروع کنیم خودمون. بذارید یه کاری بکنید، اصلا برگردم میگم مردم آی مردم ایران بیاد اینا یاد بگیرید. هر کدوم من و شما من داره عشیرت کل اقربین، از فامیلات شروع کن. با مهربونی فوش دادن هیچی نگو. ولا یخافون لومت لائم، سرزنش کردن عیبی نداره. ببین سوالش چیه، برو بگرد پیدا کن، براش وقت بذار بهش بگو. با مهربونی، میدونم تو مریضی، آزار داری، عقده‌ای هستی، این سوالا رو عمدن میپرسی، اینا نه. بگو عزیزم حق داری، منم خودم وقتی برام فرستادی دوچار شبهه شدم، بیا رفتم گشتم برای خودم، گفتم برای تو هم بفرستم، چهار تا گل و قلب و این چیزا هم بفرستم، محرم نامحرم هم رعایت کن. به سادگی مردم تشنه محبتن به خودم. همه رو شبیه خوارشوهرت نبین. ببخشید سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه انشالله. خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده. همه ما پیش به سوی ایران قوی انشالله. صلوات نبفرم.